خاطرات خانه زندگان، قسمت 15. آیا نقشبند حوادث ورای چون و چراست؟ در قسمت پیش به نمایشنامه ساس از مایاکوفسکی اشاره داشتم که توسط عطاالله نوریان، زندانی سیاسی زمان شاه که پیش از تیربارانش به قتل رسید، به فارسی ترجمه شده است. منظور من نمایشنامه کلوب اثر مایاکوفسکی بود. واژه روسی کلوب در زبان فارسی به معنی حشره ساس است، اما من از سر نادانی و اشتباه اس آ اس گفته بودم و پوزش می‌خواهم. در بخش 14 خاطرات خانه زندگان، با اشاره به این واقعیت که سلب آزادی از اراده انسان سلب معنویت اوست، از اون دسته از قربانیان استبداد که پیش از تیربارانشون کشته شدند و سوی دوستانشون نیز زیر سوال رفتند که گویا به خیانت غلطیدند، یاد کردم. همچنین اسامی 101 زندانی سیاسی زمان شاه را که به نوعی با قلم و نگارش سر و کار داشتند ذکر نمودم. الان می‌خواهم درباره حاج پیاده صحبت کنم. حاج پیاده، گوش پشت مهربان زندان قصر. در زندان قصر پیرمرد باحالی بود که او را حاج پیاده صدا می زدیم. اسم اصلی او حسین محمد ابراهیم بود. حاج پیاده از وسایل نقلیه استفاده نمی کرد، همه جا پیاده می رفت. نمی دونم چطوری، ولی می گفتن یک بار با پای پیاده به مکه رفته است. خودش به من گفت به کربلا و مشهد پیاده رفتم، ولی از مکه چیزی نشنیدم. سال 1354 که به بند 178 زندان قصر آمد، حدود 80 سال سن داشت و مثل گوش پشت نوتردام خمیده خمیده راه می رفت. می گفت قد خمیده ما سهلت نماید، اما بر چشم بازجو تیر از این کمان توان زد، و بعد به منوچهری و عزادی فوش میداد. از زندان و شکنجه باک نداشت و مقاومتش زبان زد بود. پیش بازجویان به شاه و اشرف و صغیر و کبیر فوش داده و بارها به همین علت شکنجه شده بود، ولی فایده نداشت. دوباره شدیدتر از پیش دشنام ها را از سر می گرفت و بازجویان سعی می کردن پیش چشم او آفتابی نشوند. یک بار گفت: چه کسی گفته یک زندانی مظلوم به این بی پدر و مادرها نباید فوش بده؟ اینا حرف حساب و منطق سرشون نمیشه، اینا قلب ندارند. یک بار داشتیم صحبت میکردیم که ستار مرادی، نگهبان اذیت کن زندان قصر، به گوش ایستاد. پایهاش پیاده را فشار دادم که یعنی مواظب باش. تا نگاش به ستار مرادی افتاد، فوش را از سر گرفت. به همه، به خود او، به دربار، به شاه، به همه، و بعد گفت: شمر بی همه چیز، حیا کن، و دوباره به او فوش داد. فردا هر دومون رو بردن زیر هش و بیشتر او را زدن. اونجا هم به خواهر و مادر سرهنگ زمانی و سرگور شعله‌ور هرچی نباید بگه گفت. البته من موافق نبودم، ولی او گوش به احد و ناسی نمیداد. آگاهانه این برخوردها را میکرد. اومدیم توی بند، طرف قبله ایستاد و بلند بلند نفرین کرد. بلند بلند گفت: بر کودتا و کودتا چیان لعنت، بر سپه بود زاهدی و اربابش آریامهر و ارباب اربابش در آمریکا و انگلیس لعنت، و بعد شروع به گریستن کرد. بچه ها دورش جمع شدند. هم پروندهش محمد منتظر، محمد آخوندی، نویسنده کتاب خاطرات حج از زبان پابرهنگان میقات هم بود. پاسبان هایی که روی پشت بام نگهبانی میدادند تحت تأثیر گریه های او قرار گرفتند. حاج پیاده زن و زندگی و خانه نداشت. رفیق شفیقش یک پتوی کهنه بود که هر کجا خوابش میگرفت میخوابید. سواد درست و حسابی نداشت، اما با معرفت و با شعور بود. قرآن را میتونست تا حدودی ترجمه کنه. یک بار آیات آخر سوره لقمان را میخواندم: ما تدری نفسون به ای ارزن تموت. قشنگ ترجمه کرد: هیچ کس نمیداند کی و کجا خواهد افتاد. من ترجمه او را در مقالاتم همیشه به کار میبرم. اوائل خطبه شقشقیه از نهج البلاغه را هم حفظ بود و معنا میکرد. چند بیتی هم از گلستان و حافظ و نسیم شمال حفظ بود. گویا در ساواک شیراز او را آویزان می کنند و کابل می زنند. قرآن می خواند. تا او را پایین می آورند به اشرف پهلوی و مادر شاه و خودش و به همه خانواده دربار فوش می ده. همه بازجوها مثل هم نبودند. یکی میگه بهتر مراعاتش بکنیم. بهش میگه: حاج پیاده، اعلی حضرت بد کرده، راه ها را امن کرده، هیچ دوزی نیست، تو پیاده میری پیاده میایی، همه جا امنه، کسی با تو کاری نداره. جواب داده بود: دوزده که قدیم جلوی آدم ها میگرفتن، اگه پول داشتی میگرفتند و میبردن، اگه پول نداشتی حداقل این جنایتی که رفیق تو با من کرد هیچ وقت نمیکردن. من جای پدر و پدر بزرگ شما هستم، منو آویزون میکنین و کابل میزنین. شنیدم در کمیته مشترک حال منوچهری بازجو را گرفته بود. یک روز منوچهری برای بازدید از سلول ها میاد و او برخلاف بقیه از جای خودش تکون نمیخوره. بعدم پشتش رو به او میکنه و دراز میکشه. منوچهری خیلی عصبانی میشه و داد میزنه: پیر خرف، پاشو ببینم. حاج پیاده شروع میکنه به فوش دادن. از اون فوش ها، فوش های ناجور و رکیک. منوچهری با تعجب میپرسه: به کی داری فوش میدی؟ حاجی هم با خونسردی میگه: به تو فوش میدم. و بعد فوش خواهر و مادر رو به او میده. به تو فحش میدم. مردی که اگه من اینجا نبودم تو از نون خوردن افتاده بودی، برو گم شو. منوچهری که خیلی کنف شده بود، به خصوص پیش نگهبانایی که پیشش بودن، به اونا میگه بگیرین ببرینش سلول انفرادی. حاج پیاده میگه خودم میرم، تو هم گوه نمیتونی بخوری. یک روز در قصر به من گفت برخلاف تصور بازجو من بی ادب نیستم، برخلاف تصور اونا من عفت کلام دارم، اما در برابر این جنایتکارا من سلاح دیگه ای ندارم. اونا دستبند دارن، چشمند دارن، شلاق دارن، اذیت میکنن، من فقط فحش بهشون میدم. بعد گفت شما چیز حالیتون نیست، شما هیچ کدوم چیز حالیتون نیست، هی میگین حسن 5 سال حکم گرفته، حسین 10 سال حکم گرفته. عزیز من، کی گفته اینا همیشه پا بر جا میمونن؟ این 1 و این 2 و این 3 رژیم شاه کله پا میشه. من به دلم برات شده که رژیم شاه کله پا میشه. هر اتفاقی میافتاد یا خبری که گفته میشد، زود تحلیل میکرد که رژیم در حال سرنگونی است. وقتی یکی میگفت من حکم ابد گرفتم، از کوره در میرفت و میگفت این چه حرفیست میزنی پسرم؟ ابد چیه؟ ابد فقط خداست. اینا در حال سرنگونی هستن، شما چیز حالتون نیست. به خودش 10 سال زندان داده بودن. به رئیس دادگاه گفته بود صفاک و نوکر صفاک، دشخیم و نوکر دشخیم، مگر حجاج ابن یوسف و سندی ابن شاهک چه غلطی کردن که تو بکنی؟ تو اصلا مگه 10 سال دیگه زنده ای که منو محکوم میکنی؟ پدر سوخته، بی پدر و مادر، و بعد فحش‌های رکیک. یکی در دادگاه میگه این پیرمرد دیوونه است. جواب میده دیوونه جد و آبادتونه، تازه اگه من دیوونم چرا به من حکم دادین؟ من خیلی هم عاقلم. و بعد دوباره فحش‌های رکیک میده. یک بار اونو برده بودن زیر هش، افسر نگهبان گفته بود باید ریشتو بزنی. اونم گفته بود مگه تو دخترتو میخوای به من بدی که ریشمو بزنم؟ چه کار به ریش من داری؟ او رو حسابی زده و بعد به زور خشک خشک ریششو زده بودن، صورتش زخم شده بود. در همون حال فوش زیادی به همه مقامات داده بود. میگفت اینا حکومتشون به ریش من بنده، خیال میکنن وقتی تیغ به صورت من میزنن خیلی قوی هن. اینا پوشالی هن. از ریش من پیر مرد میترسن، از سایه خودشون میترسن، اگه نه اینقدر بگیر و ببر را نمیاندازن که. میگن که بعد از آزاری از زندان همون شور و شوق و انگیزه را داشت. یه بار به لبنان رفته بود و با عرفات هم دیدار کرده و عکس انداخته بود. زندگیش همچنان خانه به دوشی بود. بعد از انقلاب به هر دری زدم، گوش پشت مهربان زندان قصر را پیدا نکردم. یک روز شنیدم در تنهایی و بیخبری درگذشته است. حزب ملل اسلامی و مبارزه مسلحانه. پیشتر که به زندانیان زندان قصر پرداختم، یادم رفت به کسانی که در رابطه با حزب ملل اسلامی مللی ها دستگیر شده بودند اشاره کنم. واقعش اینه که مبارزه مسلحانه به معنی دقیق کلمه با رژیم شاه توسط حزب ملل اسلامی آغاز شد. توجه کنیم که ترورهای فدایان اسلام یا مؤتلفه اسلامی به معنی اتخاذ مبارزه مسلحانه نبود. خودشون میگفتن میخواستیم گرهی باز کنیم. حزب ملل اسلامی که در سال 1341 با رهبری سید محمد کاظم موسوی بجنوردی شکل گرفت، از اولین گروه های مبارز اسلامی با مشی مسلحانه در ایران بود. اینکه آیا روی کرده اون گروه ترقی خواهانه بود یا سر از نوعی جمود و استبداد در می آورد در این بحث نمی گنجد. محمد کاظم موسوی بجنوردی فرزند آیت الله سید میرزا حسن موسوی بجنوردی از بزرگان حوزه علمیه نجف و از مراجع تقلید و صاحب کتاب القواعد الفقهیه بود. اعضای این گروه حزب ملل اسلامی اکثرا دانش آموز بودند و به همین علت هسته اولیه اون با نام گروه محصل شهرت یافت، اما پس از تعریف سازمانی و تشکیلات حزب ملل اسلامی نامیده شد. سید محمد کاظم بجنوردی که اصالت ایرانی داشت و در عراق زندگی کرده بود در 16 سالگی عضو حزب دعوه عراق و مسئول 3 حوزه حزبی بود. وی با الهام از حزب دعوه و تحت تأثیر حوادث و جریانات سیاسی عراق و جهان به فکر تشکیل سازمان و گروهی مخفی در ایران افتاد تا با قیام مسلحانه در جهت برقراری حکومت اسلامی حرکت کند. حزب دعوه با نام کامل حزب دعوت الاسلامیه، یعنی حزب دعوت اسلامی، یک سازمان سیاسی اسلامگرای شیعه در عراق است که در سال 1957 میلادی توسط شاگردان و پیروان آیت الله محمد باقر صدر تأسیس شد. دکتر علی امینی و عوض شدن محورهای مختصات. دکتر امینی تیمور بختیار را از ریاست ساواک برکنار کرده بود و قاعدتاً در اون فضا که جبهه ملی میتونست تجدید حیات کنه برای خودش جلسه و میتینگ داشته باشه و نهضت آزادی هم اعلام موجودیت کنه، منطقی بود تمایلات سیاسی به صورت آشکار و پیدا، نه مخفی و زیرزمینی، دنبال بشوند. اما بجنوردی که در سال 1339 وارد ایران شده بود ارزیابی دقیقی از وضعیت و شرایط سیاسی جامعه ایران نداشت. اندیشه سیاسی وی در واقع در عراق شکل گرفته بود و او از جریان و امور ایران تا حدودی به دور بود. شرایط سیاسی ایران را در اون برهه بر اساس جو سرکوب و خفقان پس از کودتای 28 مرداد سال 32 تفسیر می کرد، در حالی که محورهای مختصات عوض شده بود. مللی ها شاید اصلاحاتی را که دکتر امینی در سرد اجرای اون بود جدی نمی گرفتن و معتقد بودند این دوره زودگذر است و این اصلاحات نمیتونه اصالتی داشته باشه و جلوی استبداد شاه را بگیره. شرایط اون دور هم البته تأثیر داشت. در اون سالها مبارزه مسلحانه برخلاف اکنون که به سلفیگری و ارتجاع می انجامد روش درستی بود. چرا؟ چون در دوران استعمار بودیم. در کشورهای زیادی مبارزه مسلحانه برای کسب استقلال در جریان بود، به ویژه در آفریقا و بخش‌هایی از آسیا و آمریکای لاتین. دور مبارزه مسلحانه بود. از طرف دیگه جنگ سرد بین اردوگاه غرب و شرق در اوج خودش بود و این عوامل محیط مبارزه را داغ‌تر می‌کرد. مبارزه مسلحانه با حکومت‌های مستبد هم در دنیا در حال تجربه بود، مثلا در کوبا به نتیجه رسیده بود. جنگ‌های استقلال طلبانه در آفریقا که علیه دیکتاتورها و استعمار بود مبارزه مسلحانه را مقبول و مشروع جلوه می‌داد. مللی‌ها برنامه خودشون را بر محور ایجاد حکومت اسلامی گذاشتند و برنامه هایشون را در عرصه‌های اقتصادی، قضایی، فرهنگی و سیاست خارجی در 65 ماده تدوین کرده و برای اون 3 مرحله قائل شدند: مرحله ازدیاد و تعلیم یعنی رشد کمی و آموزش، مرحله استعداد یعنی آمادگی رزمی، و مرحله ظهور یعنی مبارزه علنی. ارگان حزب ملل اسلامی ماهنامه خلق بود و نشان اون پرچمی سرخ بود با ستاره 8 پر در دایره سفید در مرکز اون. اولین شماره این ماهنامه در بهمن سال 1343 منتشر شد و تا 9 شماره ادامه یافت. مطالب ماهنامه در جهت تقویت افکار انقلابی و اسلامی و نیز توجیه مشی مسلحانه تنظیم می شد. زدن سردمداران رژیم را با استناد به قرآن و آیه 191 سوره بقره جایز می دانستند. وقتلوهم حیث ثقفتموهم، هر کجا بر آنها دست یافتید آنان را بکشید. در نشریه مذکور مقالات نیز درباره مبارزات سایر ملل و حکومت‌های مشابه چاپ می‌شد. بالای ماهنامه خلق آیه 56 سوره مائده فإن حزب الله هم الغالبون درج شده بود. اینکه آیا روی کرده اون گروه ترقی خواهانه بود یا سر از نوعی جمود و استبداد در می‌آورد در این بحث نمی‌گنجد. دستگیری محمد باقر صنوبری. دستگیری اتفاقی جوانی به نام محمد باقر صنوبری در مهر 1344 که حامل مقادیر زیادی مدارک از حزب ملل اسلامی بود همه رشته ها را پنبه کرد. گزارش این کشف اتفاقی به نقل سند ساواک به شرح زیر است: 23 آبان سال 1344 مأمورین گشت شهربانی به یک نفر که حامل کیف مشکی رنگی بوده زنین و دستور توقف به وی داده و از محتویات کیف پرسش می‌کنند. حامل کیف اظهار می‌دارد محتویات اون کتاب‌های دعاست. موقعی که مأمورین خواستار کیف می‌گردند، حامل با مشت به مأمور مربوطه حمله می کند و در این حال کیف را به منزلی پرتاب و خودش می گریزد. مأمورین وی را تعقیب و دستگیر نموده و ضمناً کیف را هم به دست می آورند. سپس نامبرده را به کلانتری محل جهت بازجویی های اولیه دلالت می نماید. ضمن بازرسی کیف چند شماره نشریه به نام خلق، ارگان حزب ملل اسلامی و همچنین مقادیر اوراق پولیکوپی شده دیگه به دست میاد و حامل خودشو به اسم محمد باقر فرزند ابوالفضل شهرت صنوبری شاگرد خرازی فروشی معرفی میکند، ولی از دادن هر گونه اطلاع یا توضیحی درباره محتویات کیف و سوالاتی که از وی میشود خودداری مینماید. نامبرده به اداره اطلاعات اعزام و در اداره مزبور نیز در بدو امر از دادن توضیحات و بازجویی امتناع می کند، ولی در اثر تذکرات لازم و ادامه بازجویی ها اعتراف نموده که در یکی از حوزه های حزب ملل اسلامی عضویت دارد و این حزب هم برابر مدارک مکشوفه از اواخر سال 43 تشکیل شده. در این مدت هر ماه یک نشریه خلق به صورت پولیکوپی تهیه و بین اعضای خود به طور کاملا سری توضیح می کند. دستگیری مللی ها و اظهارات سرلشکر فرسیو. مللی ها منظورم اعضای حزب ملل اسلامی است. روزنامه کیهان 30 دی سال 44 ضمن درج مصاحبه سرلشکر ضیاء فرسیو دارستان ارتش و رئیس اداره دادرسی نیروهای مسلح شاهنشاهی در همین مورد با آب و تاب فراوان به شرح و تفصیل کشف حزب ملل اسلامی پرداخت و با درج عکس‌هایی از رهبر و اعضای حزب و نیز تصاویری از محاصره کوههای شاه‌آباد، دارآباد فعلی که دستگیر شدگان به اونجا رفته بودند، بر هیجان ماجرا افزود. کیهان نوشته بود که خبرنگاران از آغاز دنبال ماجرا بودند و مطالب جالبی هم تهیه کردند، ولی برای اینکه به تحقیقات مأمورین لطمه نزند گزارش ندادند. تیمسار فرسیون مدعی شد مأمورین از مدت پیش به رفت آمدهای عده جوان مشکوک شده و اون را تحت مراقبت قرار دادن و بعد از دستگیری و بازجویی از محمد باقر صنوبری تعداد نفرات دستگیر شده افزایش یافت و به دنبال اون تعدادی به ارتفاعات شمال شمیران پناهنده شدند، ولی سرانجام گیر افتادن و اعضای متواری حزب دستگیر شدند. فرسیو توضیح داد که حزب مزبور کاملا مخفی و زیرزمینی بوده و اصول استتار و پنهانکاری را به نحو بسیار ماهرانه‌ای مراعات کردند. او تعداد دستگیر شدگان را 69 نفر اعلام کرد. برای 14 نفرشون از جمله یک زن خانه‌دار منع پیگرد صادر میشه و پرونده اتهامی 55 نفر دیگه تنظیم میشه و به همراه کیفرخواست به دادگاه ارسال می شود. فرسیو و سن متوسط دستگیر شدگان را هم 21 سال اعلام کرد و گفت رهبر حزب فردی است به نام سید محمد کاظم موسوی بجنوردی، او 24 سال است. اسامی 55 زندانی حزب ملل اسلامی. از میان اعضای حزب ملل که در اسناد ساواک اسامی اونها آمده است، 14 نفر معلم، 14 نفر دانش آموز دبیرستانی، 1 نفر طلبه، 7 نفر دانشجو که دوتاشون مال دانشکده هنرهای زیبا بودن و بقیه مال دانشکده مهندسی، 3 تا کارمند ادارات دولتی، 5 تا سرباز وظیفه که یکیشون لیسانس وظیفه بوده، یکیشون سپاه دانش بوده، 2 نفر کارگر کارخونه، 7 نفر از مشاغل رده پایین بازار مثل حلبی ساز، حسابدار، چوب فروش، مصالح فروش، مرغدار، بزاز، سماورساز و از این قبیل. بجز محمد مولوی عربشاهی که موفق شد از محاصره فرار کند، بقیه دستگیر و در زندان موقت شهربانی که بعدها کمیته مشترک ضد خرابکاری نام گرفت زندانی شدند. البته ناصر صادق هم که بعدها به مجاهدین خلق پیوست از اعضای حزب ملل اسلامی بود که بازداشت نشده بود. اسامی دستگیر شدگان از این قرار است: محمد کاظم موسوی بجنوردی، حسن حامد عزیزی، سید محمد سید محمودی قمی، محمد پیران، عباس علی مظاهری عمرانی، ابوالقاسم سرحدی زاده، علی نور صادقی، محمد میر محمد صادقی، محمد صادق عباسی، ناصر نراقی، محمد علی جمالیان، جواد منصوری، سید اسخر قریشی، حسین روانپاک، علی رضا سپاسی آشتیانی، عباس آقازمانی ابو شریف، محمد باقر استنوبری، عباس دوزدوزانی، علی اکبر صلاحمند، سید فخرالدین پیشوایی، احمد احمد، مرتضی حاجی، سید جمال نیکوقدم، هادی شمس حائری، احمد منصوری، محمد تقی شالچی، علی اصغر اهل کسب، حسین سرحدی ساده، اکبر اورامی، احمد تقوی، محمد جواد حجتی کرمانی، حسن طباطبایی، محمد باقر عباسی، محمد کاظم سیفیان، داوود رضایی بزرگ، احسان الله محبوب، محسن حاجی مهدی، محمد حسین شهری، عباس سعیدی، رمضان سلطانی، رضا ابوالحسنی اخوان، احمد روحی، محمد حسن ابن رضا، رضا اژئیان، حمید خان محمدی، احمد آقا زمانی، علی اکبر رستمی، محمد صادق رئیس دانایی، احمد شیرینی، کیوان محشید، محمد سرحدی زاده، محسن رحیمپور، یوسف رشیدی، ابوالحسن فلاحتی و محمد بابایی. این زندانیان رو از زندان شهربانی به پادگان جمشیدیه، به زندان جمشیدیه بردن و اونجا به دو گروه تقسیم کردن. 8 نفر در یک سلول و 47 نفر بقیه در سلول بسیار بزرگ دیگه‌ای جای گرفتن. 45 نفر از این عده اتهام سنگینی نداشتن ولی 10 نفر حکم بالا گرفتن. در پایان دادگاه به پیشنهاد محمد جواد حجتی کرمانی، زندانیان با هم شعار دادند: الله مولانا ولا مولا لکم. خدا یار و یاور ماست و شما تکیگاه و مولایی ندارید. این شعار پیامبر و یارانش در جنگ بدر در برابر سپاه ابو سفیان بود. تکیگاه و مولای هیئت حاکمه فقر فرهنگی بود و آقای حجتی کرمانی توجه نداشت. مللی ها در زندان قصر. روزنامه های عصر 14 اردیبهشت 1345 نوشتند شاهنشاه آریامهر، محمد کاظم موسوی بجنوردی رهبر حزب ملل اسلامی را مورد عنایت قرار دادند و با 1 درجه تخفیف در مجازات وی موافقت فرمودند. جدا از دخالت آیت الله حکیم و آیت الله میلانی و حاج میرزا احمد کفایی و آقا میرزا باقر آشتیانی، گویا ژان پل سارتر از رژیم شاه خواسته بود حکم اعدام سید محمد کاظم موسوی بجنوردی را لغو کند. از اونجا که حکم اعدام بجنوردی قطعی شده بود، طبق قانون فقط شاه میتوانست اون را تخفیف بدهد که در اصطلاح اون زمان به اون حبس ابد شاهی میگفتن. حبس ابد دادگاهی امکان برخورداری از عفو را داشت، اما چون به حبس ابد شاهی 1 بار تخفیف مجازات داده شده بود، دیگه امکان برخورداری از عفو نبود. خلاصه 24 فروردین سال 45، 14 نفر از زندانیان مزبور را از پادگان جمشیدیه به قصر آوردند. 9 نفرشون حدود 3 ماه بردند زندان شماره 2. اون زمان مسئول قصر سرهنگ اسخر کوهرنگی بود که با زندانیان راه می اومد و از جنس سرهنگ زمانی نبود. حاج مهدی عراقی تلاش میکند اون 9 نفر به شماره 3 پیش بقیه بیان. قرار میشه به کوهرنگی بگه برای اینکه زندانیان جوان حزب ملل اسلامی که شماره 3 هستن تحت تأثیر چپ ها قرار نگیرن، رهبرانشون را از شماره 2 پیش اونو ببری. تابستون 45 همه مللی ها در شماره 3 بود. علیرضا سپاسی آشتیانی هم در شمار آنان بود. او زمان شاه 2 سال زندان گرفت و برخلاف بقیه که در رابطه با حزب ملل اسلامی دستگیر می شدن و زودتر از پایان حبسشون آزاد می شدن، او تا سال 46 تا پایان حکمش در زندان ماند. علیرضا سپاسی بعد از انقلاب در بهمن سال 60 دستگیر شد. ستمگران جدید جان اون مبارز دلیر را گرفتند. باقر عباسی هم در زندان شماره 3 بود. او 3 سال حکم داشت، از سال 44 تا 47 در زندان بود. گروه حزب الله شکل می گیرد. شماری از زندانیان به خصوص عباس علی مظاهری عمرانی در زندان نشریات حزب ملل اسلامی را بازنویسی کردند و لای جلد کتاب مفاتیح الجنان استتار نموده توسط ابو شریف، عباس آغازمانی و علی رضا سپاسی آشتیانی که آزاد می شدند بیرون فرستادند و کم کم مقدمات تشکیل گروه موسوم به حزب الله شکل گرفت. ابو شریف، علی رضا سپاسی آشتیانی، محمد باقر عباسی و بعداً هادی شمس حائری و احمد و جواد منصوری و محمد مظاهری به حزب الله پیوستند. به گروه حزب الله. گروه حزب الله سال 51 با مجاهدین چف شد. در جریان ترور سرتیپ سعید طاهری، باقر عباسی با محمد مفیدی شرکت داشتند و گیر افتادند. باقر در زندان اعلام نمود مارکسیست شده است. وی در سال 1351 تیرباران شد. باقر عباسی پسر خاله کیوان محشید بود. کیوان محشید در سالهای 40-41 عضو کمیته دانشجویان جبهه ملی ایران در دانشگاه تهران بود و گویا با بیژن جزنی در نشریه پیام دانشجو همکاری داشته است. کیوان محشید در نقطه مقابل امثال احمد احمد بود که حتی با ورود تلویزیون به بند مخالفت می‌کردند و مثل عسکرولادی بحث در این مورد را هم خلاف شرع می‌پنداشتند. بعد از جنگ 6 روزه اعراب و اسرائیل، زندانیان سیاسی به درستی تشخیص داده بودند باید تلویزیون داشته باشند، باید در جریان اخبار باشند. میخواستن با پول خودشون تلویزیون بخرن. احمد احمد گفته بود اگر تلویزیون وارد زندان بشه با پاره آجر شیشش خرد میکنه. البته تلویزیون وارد شد، ولی با پرده استتارش کردند تا اسباب معصیت نشود. در میان زندانیان حزب ملل اسلامی امثال محمد کاظم سیفیان که بعد از انقلاب مدتی شهردار تهران شد هم بودند که ندبه و ندامت را بر ایستادگی و مقاومت ترجیح دادند و به کاظم بجنوردی و عباس مظاهری بد و بیرا می گفتند و اونها را مشتی الف بچه لقب می دادند. مللی ها رنج بسیار کشیدند. ما بین زندانیان حزب ملل اسلامی، مللی ها، امثال عباس دوزدوزانی و جواد منصوری و احمد احمد هم بود که بعد از انقلاب بروبیا پیدا کردند. هم محمد باقر سنوبری و سید محمد سید محمودی طباطبایی که گرد پست و مقام نگشتند بود و هم علی اصغر اهل کسب رفیعی، علی رضا سپاسی آشتیانی و کیوان محشید که جانشون را گرفتند. زندانیان حزب ملل اسلامی مرارت زیادی کشیدند و رنج تبعید را هم به جان خریدند. جدا از سنوبری و سید محمد سید محمودی طباطبایی و چند تن دیگر که به سختی شکنجه شدند، شدت فشارها یکی از آنان علی نور صادقی را همانند داوود محبوب مجاز که در قسمت 13 از او یاد کردم روانی و پریشان کرد و البته مقصر جدا از شکنجگران سرلشکر فرسیو بود. سرلشکر زیای فرسیو که در 18 سال 50 توسط چریک‌های فدایی خلق ترور شد، پاییز سال 46 در ایام تاجگذاری اعلی حضرت به زندان قصر می آید و با بی‌محلی زندانیان روبرو می شود. حتی وقتی به اتاق پرویز نیکخواه و دوستانش می رود و به آنان می گوید شما خواهش یا درخواستی ندارید؟ پرویز نیکخوا با تمسخر میگوید چرا؟ چرا؟ ما امروز آبگوش پختیم، میخواین مهمون ما باشین؟ دیگر زندانیان نیز تیمسار را تحویل نمیگیرند. فرسی و کنف شده و با ناراحتی بند را ترک میکنه و با اشارت او بود که تبعید زندانیان به شهرهای دوردست کلید خورد. در اینکه پرویز نیکخوا بعدن راه را عوضی رفت و به چال افتاد تردیدی نیست، اما او که در آغاز سودای جز آزادی و سعادت میهنش نداشت، در زندان به خیلی از زندانیان از جمله مللی ها و اعضای گروه مؤتلفه اسلامی زبان انگلیسی درس میداد. گفته شده جواد منصوری به کمک پرویز نیکخوا و منصور پورکاشانی و عباس مظاهری دیپلم گرفت. از تبعید زندانیان و نقشه سرلشکر فرسیو می گفتم. 25 بهمن 46 پرویز نیکخوا به بروجرد، احمد منصوری به یزد، محمد سید محمودی به رشت، علی نور صادقی به سلول انفرادی در زندان سنندج تبعید شد. علی نور صادقی 3 سال در سنندج در زندان انفرادی بود. وقتی برگشت خل و چل شده و دیگه اون آدم پرشور سابق نبود. تبعید او به سنندج و دیگران به زندان‌های دوردست از جمله زیر سر تیمسار فرسیو بود. فرسیو پس از بازدید زندان قصد گفته بود زندان باید 2 سر داشته باشد، گورستان، تیمارستان. اینها پیرهاشون باید روانی گورستان بشوند، جووناشون سر از تیمارستان درآورند. هیچ کس نمیدونه فردا چه خواهد کرد. سید محمد کاظم موسوی بجنوردی که اکنون پروژه دارالمعارف بزرگ اسلامی را دنبال میکند، بعد از انقلاب تجربه استانداری اصفهان، عضویت در شورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی، ریاست کتابخانه ملی و نمایندگی در دور اول مجلس شورای اسلامی را نیز داشته است. همونطور که گفتم سید محمد سید محمودی طباطبایی قمی حاضر نشد پس از پیروزی انقلاب مسئولیتی بپذیرد. محمد باقر صنوبری هم به نساجی قناعت کرد. ابوالقاسم سرحدی زاده، مرتضی حاجی، سید محمد میر محمد صادقی، جواد منصوری، عباس آقا زمانی ابو شریف، محمد جواد حجتی کرمانی، عباس دوزدوزانی، محمد پیران، رضا اژه‌ایان، اصغر قریشی، اینا هر کدام به نحوی پس از انقلاب وارد عرصه های سیاسی اجتماعی شده و در برخی مقاطع پست های بسیار مهمی را هم عهده‌دار شدند. حسن طباطبایی و فخرالدین پیشوایی بعد از انقلاب به بازار تخصصی کار رفتند و با اتکا به همین فعالیت ها پیشوایی تا معاونت وزارت نیرو پیش رفت و حسن طباطبایی معاون وزیر کشاورزی شد. محمد باقر عباسی به همراه محمد مفیدی در مرداد سال 51 در جریان ترور سرتیپ طاهری دستگیر و اعدام شدند. از سرنوشت حسن حامد عزیزی خبر ندارم. برخی گفتن به مجاهدین پیوسته است که از صحت و سقمش بیخبرم. عباس مظاهری سمت و سوی سوسیالیستی گرفت و به لحاظ نظری از امثال بجنوردی جدا شد و خوشبختانه از گزند مرتجعین مصون ماند. علیرضا سپاسی آشتیانی به مجاهدین و سپس به پیکار پیوست، اواخر سال 60 دستگیر و کشته شد. علی اصغر اهل کسب رفیعی نیز بعد از انقلاب تیرباران گشت. محمد مولوی عربشاهی، تنها کسی که به تور ساواک نیفتاد و جیم شد، عضو هیئت علمی و رئیس بخش علوم دارالمعارف بزرگ اسلامی است. هادی شمس حائری سال 1350 به مجاهدین پیوست و در سال 1370 از آنان جدا شد و چندی پیش بر اثر سرطان درگذشت. و اما کیوان مهشید به لحاظ نظری و سیاسی خط خودش را از امثال جواد منصوری و احمد احمد جدا کرد. گرایش سوسیالیستی و توده‌ای داشت و در اعدام‌های هولناک سال 67 به دارش کشیدند. آیا نقشبند حوادث ورای چون و چراست؟ آیا به قول انوری هزار نقش برآرد زمانه و نبود یکی چنان که در آینه تصور ماست؟ Thank you.